به نام خدا.
با کوچکتر شدن خونه های شهری و سایر الزامات شبه مدرنیته، مخصوصا کشوری مثل ایران، و از طرف دیگه توجه بیشتر به کودکان، بعضی از اختلال ها بیش از پیش نمایان شدن. من پیمان انبری هستم و امروز میخوایم در مورد یکی از این اختلال ها یعنی کمبود توجه و بیش فعالی صحبت کنیم. اگه علاقه من به خوندن این متن هستید، لطفا به وبلاگ irpsy.blog.ir مراجعه کنید. خب، اون چیزی که اکثر مردم در مورد اختلال کمبود توجه یا ADD میدونن اینه که فکر میکنن شخص مبتلا کسی که نمیتونه تمرکز کنه و اگر واقعا نتونه تمرکز کنه دچار اختلال ADHD یا همون کمبود توجه یا بیشفعالیه. اما این باور درست نیست و در واقع این دوتا اختلال معادل یکدیگه هستن. ADD یه اختلال تخصصیه که در سال 1987 جای خودش رو به اختلال ADHD داد. بر اساس آخرین استانداردها ADHD به 3 زیرگروه تقسیم میشه: 1. بی توجهی یا کمبود توجه، 2. بیش فعالی یا تکانشی بودن، و 3. هر دو که بیش از همه شایعه. بی توجهی یا کمبود توجه 9 تا نشونه داره که بی دقتی، گوش ندادن و حواس پرتی از جمله اون نشانه ها. بیش فعالی یا تکانشی بودن هم 9 تا نشانه داره، مثل بیقراری یا فیجت، پیچ و تاب خوردن، بلند شدن مکرر از صندلی و غیره. کسی که داره ADHD در تشخیص داده میشه باید 6 نشانه از 9 نشانه رو حداقل به مدت 6 ماه داشته باشه. از اونجایی که ADHD یک اختلال رشدی عصبی یا نورو دیولوپمنتال دیسوردر محسوب میشه، نشانه ها باید از سن 6 تا 12 سالگی ظاهر بشن. اما چه چیزی باعث کم توجهی، تکانشی بودن یا بیش فعالی میشه؟ همونطوری که احتمالاً حدس میزنید، بازم ما علت اصلی رو دقیقاً نمیدونیم و طبق معمول تنها میدونیم که این اختلال برآیند عوامل ژنتیکی و محیطیه. به عنوان دلیلی بر تأثیر ژنتیکی، تحقیقات نشون داده که احتمال بروز این اختلال در خواهران و برادران مبتلا به طور معناداری بیشتره و این احتمال برای دو قلوهای همسان بازم بالاتره. البته این گفته به این معنا نیست که DNA یکسان قطعاً بروز ADHD رو پیش بینی کنه و همین موضوع تأثیر محیط رو نشون میده. از سوی دیگه تحقیقات میگن نمیتونیم بیش فعالی رو به یک ژن خاص اختصاص بدیم، بلکه ترکیبی از چند ژن معین مشخص میکنه که این اختلال تا چه حدی شدیده. جالبه بدونید که این ژن ها همونایی هستند که در تنظیم مغز و انتقال دهنده های عصبی یا نوروترانسمیترها نقش دارن. همونطور که میدونیم انتقال دهنده های عصبی ترکیبات شیمیایی هستند که پیام از یک عصب یا نورون به عصب دیگه میرسونن. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی خاصه که در رفتارهایی مثل پاداش گرفتن، ریسک کردن و تکانشی بودن درگیره. نوراپینفرین انتقال دهنده عصبی دیگه ایه که در توجه و تحریک نقش داره. اگر میزان این دو انتقال دهنده کمتر از سطح طبیعی باشه، نشونه های ADHD ظاهر میشه. خب، ببینیم درمان بیشفعالی چیه. هرچند درمان این اختلال برای بیماران مختلف متفاوته، اما همه روش های درمانی حول دو متد رفتار درمانی و دارو درمانی یا ترکیب هر دو قرار می گیرن. رفتار درمانی برای کودکان بر آموختن مدیریت زمان و مهارت های سازماندهی، البته به صورت غیر مستقیم تمرکز داره. به عنوان مثال به کودکان روتین های ساختار ساده آموزش داده میشه که با انجام اونها پاداش می گیرن. از اونجایی که مشارکت والدین و معلمین در درمان ADHD مورد تایید قرار گرفته، درمان تعامل والد کودک و معلم کودک میتونه مفید واقع بشه. روش دیگه‌ای که از سوی FDA یا همون سازمان غذا و دارو امریکا به عنوان تنها روش غیر دارویی برای این اختلال تایید شده، استفاده از نورو فیدبکه که در آینده به طور مفصل دربارش صحبت میکنیم. برای بزرگسالان رفتار درمانی ممکن روی روش‌های کاهش حواس پرتی و همچنین بهبود مهارت‌های سازماندهی تمرکز داشته باشه. در دارو درمانی نیز نخستین گزینه‌ای که داریم داروهای محرکه، مثل متیلفنیداد که به نام تجاری ریتالین معمولا شناخته میشه. اینا باعث میشن سطح انتقال دهنده عصبی افزایش پیدا کنه و از این طریق نشانه های ADHD کاهش پیدا کنه. اما مشکلی که این دسته داروها خصوصا متامفتامین ها ایجاد می کنند اعتیاد باور بودن اوناست که باید حتما در درمان در نظر گرفته بشن.